چند روزی بیشتر از پیوستنم به رادیو فردا نمی گذشت. 7 سال پیش رادیویی شدن را تمرین می کردم، از خبر نوشتن برای رادیو، تهیه گزارش رادیویی تا برنامه سازی و اجرا. استادم ایرج گرگین بود. سخت ترین بخش ماجرا اجرای زنده بود. با یک دسته کاغذ خبر به استودیو می رفتیم و من با صدای خام و ناآموخته اجرای زنده را تمرین می کردم. می گفت پشت میکروفون که می روی باید خودت باشی. باید صدایت را کشف کنی و با آن آشنا شوی. نباید برای شنوندت خبر را اعلام کنی. باید با شنوندت صحبت کنی. لحنت باید دور از هیجان باشد و معتدل. اعتدال کلمه مورد علاقه ایرج گرگین بود در کار رسانه. آن روز قرار بود بخش خبری کوتاه رأس ساعت را اجرا کنم. چند بار تمرین کرده بودیم. چیزی که انتظار داشت در نمی آمد. دقیقه ای مانده به رأس ساعت، کتش را درآورد، آستینهایش را بالا زد و به جای من رفت داخل استودیو. گفت خوب دقت کن ببین کجاها مکس می کنم و کجاها نفس می گیرم. من و تکنسین استودیو هیچ کدام باورمان نمی شد که ایرج گرگین می خواهد خودش بخش خبری را اجرا کند. سرخطها را که با صدای مخملی نشخاند بیرون آمد و گفت دقت کردید جانم؟ گفتم بله. با متانت همیشگی و لبخندی محو گفت نیم قرنی می شد که سرخط نخوانده بودم نیوشا خان. خان را وقتی به اسمت اضافه می کرد که می خواست حواست را خوب جمع کنی. برای ایرج گرگین با سابقه نیم قرن فعالیت درخشان فرهنگی و مدیریت و تأسیس رسانه‌های بزرگ، کماکان آموزش چنان جایگاه ویژه‌ای داشت که مجابش می‌کرد یک بخش خبری 90 ثانیه‌ای را اجرا کند تا شاید خبرنگار جوانش رادیو را یاد بگیرد. این نقش شاگرد و استادی برای من و برای دیگر رادیو فردایی‌ها در طول تمام این سال‌ها ادامه داشت. حتی در 3 سال آخر که دیگر در رادیو فردا نبود، تا روزهای آخر از آموزش دریغ نداشت. و چه حس نابی بود وقتی از استودیو بیرون می آمدم و تلفن زنگ می زد. آن سوی خط صدای مخملی ناآشنا از یک قاره آن سوتر می گفت سلام جانم، الان ساعت 6 را شنیدم. نیوشا خان بهتر بود اگر... و جالب اینجاست که این نقش آموزگاری منحصر به هم نسلان من نمی شود. نامهای ماندگار رادیو و تلویزیون و پیشکسوتانی مانند فریدون فرهندوز و اسماعیل میرفخرایی هم در این حس شریکند. در گفتگو با این دو نام آشنا از تجربه پدیده‌ای با نام ایرج گرگین گفتیم. تجربه‌ای مشترک برای دو نسل رسانه، برای آنها و برای ما. فریدون فرهندوز از پیشکسوتان رسانه‌های دیداری و شنیداری است که در 45 سال گذشته با ایرج گرگین همراه بوده است. تا پیش از انقلاب در کسوت همکار و پس از آن در سالهای مهاجرت به عنوان دوست. فریدون فرهندوز تا پیش از انقلاب به عنوان برنامه‌ساز، گوینده، سردبیر و مدیر بخش خبر با ایرج گرگین بود. او نیز مانند بسیاری از چهره‌های مطرح رادیو و تلویزیون به دنبال انقلاب 57 و تنگ‌تر شدن عرصه از ایران کوچ کرد و اکنون در واشنگتن به سر می‌برد. آنچه می‌شنوید گفتگویی است که به مناسبت بدرقه ایرج گرگین با فریدون فرهندوز داشتم. آقای فرهندوز، برای ما در رادیو فردا ایرج گرگین پیش از هر چیزی نقش یک استاد و یک آموزگار رو داشت. شما از کسایی هستید که از ابتدای کار رسانه‌ای با آقای گرگین همکاری داشتید. خیلی دوست داشتم برای ما از نقشی که آقای گرگین در اون دوران داشت بگید. اگر اشتباه نکرده باشم شما فهم کنم سال 45 در رادیو تهران که آقای گرگین مسئولیتش رو بر عهده داشت کارتون رو شروع کرد، اگر درست گفته باشم همینطوره؟
درست میگی نیوشا جان. سلام میکنم به تمام شنوندگان گرامی رادیو فردا. بگذار در آغاز بگم که ایرج گرگین تنها یک استاد برای بچه های رادیو فردا نبود، استاد برای من بود، استاد برای دو سه نسل از کسانی که این حرفه رو دوست داشتند و دنبال کردند. درست 45 سال پیش در 1345 ایرج گرگین رو برای اولین بار شخصا دیدم. چند سالی پیش از اون او رو می شناختم برای اینکه صدای یگانه زیبایی بود که من در رادیو می شنیدم و به عنوان یک مراد، به عنوان یک ایدئال همیشه به اون نگاه می کردم، چون علاقمند به این کار بودم. ما در اون زمان بچه های دانشجو بودیم و در مناظرمون می نشستیم و زمانی که آقای گرگین برنامه آهنگ های درخواستی رو داشت از خونه های خودمون تلفن می کردیم و هر کدومون موفق می شد تلفن رو بگیره، اسامی هر چند تا رو می گفتیم که آقای گرگین اون اسامی رو تکرار بکنه و یک آهنگی رو برای ما پخش بکنه. و وقتی اسامی ما با اون صدای بی نظیر یگانه از رادیو پخش می شد، خب طبیعیه که یک شور و شعف عجیبی در دلهای ما ایجاد می کرد. به هر حال خواستم بگم که چقدر من این صدا رو پیش از اینکه بشناسم این انسان رو، این صدا رو چقدر دوست داشتم و چقدر دنبال میکردم کارهاشو.
دقیقا همینطوری که میگین آقای فرهندوز، برای نسل ما هم همینطور بوده. صدای آقای گرگین برای ما هم صدای یگانه بود که اگرچه ما در رادیو نمیشنیدیم، ولی به واسطه یه کارهایی که از آقای گرگین مونده بود برای ما، حالا مثلا از شازده کوچولو بخواین بگید تا به هر حال مصاحبه هایی که از آقای گرگین میشنیدیم، خیلی مشترک بود احساس نسل ما با احساسی که شما دارید نسبت به صدای آقای گرگین.
خب همین ببین نشون میده که یک آدم چقدر تاثیرگذار میتونه باشه. این انسان ها وقتی میرن، این آدم های حرفه‌ای وقتی میرن، کسی رو نمیتونین به جای اینها بگذارین. انسان یک بعدی یا یک وجهی نبود، ابعاد بسیار داشت، وجوه بسیار داشت. نمونهش کارهایی که در طول این سالها کرده. اجازه بده از همونجا دنبال کنیم. من 45 سال پیش او رو برای اولین بار در رادیو ایران دیدم و دقیقا درست مثل، میگم مثل یک شاگردی که استادش رو میبینه، مثل یک کسی که به آرزوی دست نیافتنیش دست پیدا میکنه، من این انسان برام چنین تصوری داشت و اون روزی که براش دیدم چنین حالتی رو داشتم. در اون زمان او کارهایی رو که میکرد در رادیو تهران، کارهایی بود که بسیار بسیار پیش از زمان خودش بود. او کسی بود که در اون زمان ادبیات جهان رو به زیباترین شیوه به مردم ایران معرفی میکرد. در نمایشنامه هایی که در رادیو تهران درست میکردش، تهیه میکردش و خودش اجرا میکرد با همکاری بسیاری از نازنینان و هنرمندی که بسیاریشون در ایران هستند و بعضیشون هم در خارج هستند. نمیخوام اسم ببرم چون نمیخوام اسم کسی رو از قلم بندازم.
آقای فرهندوز، فکر میکنم خود شما هم در نمایش های رادیویی اگر اشتباه نکردم توی رادیو تهران ایفای نقش کردید و کار کردید.
آره، من و عزیز نازنینم اسماعیل میرفخرایی که با هم رفتیم اونجا، با هم امتحان دادیم. در چند تا از اون نمایشنامه ها ما هم کارهای کوتاهی میکردیم، چون گفتم ما بچه بودیم و تازه کار و چیزی نمیدونستیم و اونها همه بزرگانی بودند، حرفه‌ای با سالها پیشینه. ولی به هر حال آره، ما هم در اونجا کارهایی کردیم. او در اون نمایشنامه ها، میگم بهت، ادبیات جهان رو به زیباترین شیوه‌ای نشون میداد به مردم ایران، اونها رو با اون آشنا میکرد. از اول علاقه و دلبستگی عجیبی به فرهنگ داشت، چه فرهنگ سرزمین خودش و چه فرهنگ دنیا جهان، و سعی میکرد که در این راه تلاش بکنه. گفتم بهت که ایرج گرگین یک انسان چند وجهی بود. او خبرنگار بود، روزنامه نگار بود، کارشو با روزنامه نگاری شروع کرد، بعد به رادیو رفت، در رادیو گویندگی، تهیه کنندگی، یعنی هر کاری رو که شما فکر بکنید که در یک رسانه گروهی دیداری و شنیداری میشه انجام داد، او انجام داد. او سالهای سال مدیر قسمت‌های مختلف رادیو بود، مصاحبه‌های گوناگونی انجام داد. درخشان‌ترین نمونه‌هاش رو خوشبختانه در دست داریم: مصاحبه‌ای که با فروغ فرخزاد کرد، مصاحبه‌ای که با بیژن مفید کرد. نمونه‌هاش فراوانه. سالها سردبیر مجله تماشا بود، یکی از پیشروترین مجلات زمان رو در اون زمان به وجود آورد. و بعد وقتی که به تلویزیون آمد، در تلویزیون نخبه‌ترین افراد رو به دور خودش جمع کرد. ایرج گرگین کسی بود که میدون داد به تمام استعدادهای جوان، به تمام هنرمندانی که استعدادی داشتند و امکان عرضه اون استعداد رو نداشتند. او این امکان رو براشون فراهم کرد. درهای شبکه دوم رادیو تلویزیون به روی این هنرمندان باز شد و اونها اومدن و تونستن خودشون رو نشون بدن. بسیاری از نامداران امروز هنر ایران در هر زمینه هنری شما بگیرید، از موسیقی گرفته تا سینما، مدیون ایرج گرگین هستن. چون اگر ایرج گرگین نبود، این امکانی که اونها وارد سیستم بشن، بتونن استعداد خودشون رو نمایان بکنن و به مردم عرضه بکنن، وجود نمی داشت.
آقای فرهندوز عزیز، خیلی همه جا به جنبه فرهنگی آقای گرگین اشاره میشه. حالا ما هم که اینجا از نزدیک آقای گرگین رو میشناختیم، خیلی آشنا بودیم با علایق شخصی آقای گرگین و میدونستیم که چقدر به شعر و ادبیات و هنر و موسیقی و به هر حال به دنیای فرهنگ و ادب و هنر علاقمند هست. و خصوصا همون رادیو تهرانی که در موردش صحبت کردید، یکی از جاهایی هست که همیشه انگشت گذاشته میشه روش که چقدر باب بحث درباره هنر جدی رو در رسانه‌های گروهی باز کرد. میشه در مورد این جنبه کاری آقای گرگین در همون رادیو تهران توضیح بدید؟
به دلیل علاقه شخصی که خود او داشت، به دلیل تحصیلاتی که کرده بود، در رشته ادبیات درس خونده بود و عاشق ادبیات و عاشق فرهنگ ایران بود، تمام هم و غمش رو در رادیو گذاشت که رسانه رو از اون حالت سنتیش خارج بکنه، یک رسانه پیش رو به مردم عرضه بکنه، مردم رو با چهره های مختلف، با جنبه های مختلف جهان آشنا بکنه، با جنبه های مختلف فرهنگ جهان آشنا بکنه. و همینطور کارهای فرهنگی در مورد ایران، برنامه یادم هست برنامه بود به نام، اگر اشتباه نکنم، صدای شاعر، با شعرهای معاصر ایران، یعنی شعر معاصر رو در اون زمان میدونید که بحث بسیار بسیار طولانی درگیر بودش بین شعر کهنه و شعر نو، طرفدارانش با هم دیگه جنگ و جدل داشتن و او کسی بود که شعر نو رو عملا به مردم شناسون، در رادیو عرضه کرد و با اون صدا، اون صدایی که خاطره نسل‌های بسیاری هست و خواهد بود، مطمئنم خواهد بود، او فیلم‌های مستند بسیاری ساخته، ترجمه‌های درجه یکی کرده.
آقای فرهندوز، یکی از کارهای ماندگار ایرج گرگین که برای بسیاری از فرهنگ دوستان آشناست، مصاحبه با فاروق فرخزاد در دهه 40 خورشیدیه. اگر موافقید یک بخش کوتاهی از این مصاحبه رو هم بشنویم و دوباره برگردیم.
راجبه زندگیتون مختصری برای ما بفرمایید.
منظورتون شرح حال دیگه؟
شرح حال، بله.
والا حرف زدن در این مورد به نظر من یک کار خیلی خسته کننده و بیفایده ایه.
چطور؟
شرح حال یعنی چی؟ خب این یه چیز طبیعیه که هر آدمی که به دنیا میاد بالاخره یه تاریخ تولدی داره، اهل یک شهر یا دهیه، توی یه مدرسه درس خونده، یه ماش اتفاقای خیلی معمولی و قراردادی هم توی زندگیش افتاده که بالاخره برای همه میفته. مثلا توی حوض افتادن دوره بچگی، یا مثلا تقلب کردن دوره مدرسه، عاشق شدن دوره جوونی،
صحیح،
عروسی کردن، از اینجور چیزا دیگه. اما اگه منظور از این شرح حال تو دیدن یه مش مسائلیه که به کار آدم مربوط میشه، خب در مورد من میشه شعر، خب پس باید بگم که هنوز موقعش نرسیده چون من کار شعر رو به صورت جدی تازه شروع کردم.
شعر امروز باید صاحب چه خصوصیاتی باشه؟ نقاط ضعفش چی هست؟ نکات مثبتش چی هست؟ و به طور کلی صحبتمون رو از بحث درباره وضع شعر امروز شروع کنی.
من خیلی از شما تشکر میکنم که گفتین شعر امروز و نگفتین شعر نو. چون درستم همینه، شعر نو کهنه نداره، اون چیزی که شعر امروز.
خب این هم بخشی از یکی از ماندگارترین مصاحبه های ایرج گرگین بود با فاروق فرخزاد. آقای فرهندوز، در مورد رادیو تهران صحبت کردیم، فکر میکنم شما جای بعدی که با آقای گرگین کار کردید در تلویزیون ملی ایران بود، از همون اواسط دهه 40، سال 46 فکر میکنم شما رفتید تلویزیون ملی ایران. میشه در مورد نقش آقای گرگین در تلویزیون ملی ایران صحبت بکنید، حالا جدا از رادیو؟
دقیقا، من این خوشبختی رو داشتم که از روز اول آقای گرگین رئیس من بود، راهنمای من بود، آموزگار من بود، معلم من بود. هرچی رو که از این حرفه میدونم میتونم بگم که بخش اعظمش رو از او آموختم. عاشق این حرفه بود و میدونست که چجوری باید این حرفه انجام بشه. او یک رسانه‌ای رو به وجود آورد که ما پیشتر نداشتیم. او یک شبکه‌ای رو به وجود آورد، شبکه دوم رادیو تلویزیون،
که شما در شبکه دوم مدیر و سردبیر بخش خبر بودید.
من سالهای سال علاوه بر کار گویندگی که در همه زمینه‌ها گویندگی می‌کردم، سالهای سال کار خبر می‌کردم. شما اگر امروز، اگر برنامه‌هایی که در اون زمان در شبکه دوم رادیو تلویزیون ملی ایران تهیه شده زیر نظر آقای ایرج گلگین، شما اگر امروز این رو در هر جای دنیا به نمایش بگذارید، میتونید با افتخار بگید که 40 سال پیش در سرزمین من، در مملکت من، انسانی بود که چنین برنامه‌هایی رو درست کرد، چنین برنامه‌هایی رو عرضه کرد. اینقدر برنامه‌ها آگاهانه، با دید بسیار عمیق، با آگاهی و هدف روشنگری این برنامه‌ها ارائه شد و عرضه شد به مردم.
آقای فرهندوز، اینجا دیگه میرسیم تقریبا به سال انقلاب و جایی که آقای گرگین و همینطور شما البته از ایران خارج میشید. آقای گرگین خارج از ایران هم فعالیت رسانه‌ای خودش رو متوقف نکرد و همونطور که شما هم بهتر از من میدونید، رادیوی امید رو در لس آنجلس راه اندازی کرد که سالها خودش فعالیت میکرد و مسئولیتش رو برده داشت، و بعدش هم که رادیو آزادی رو که بعدها تبدیل به همین رادیو فردای امروز شد جز بنیانگذاران اصلیش بوده. آقای گرگین هیچ وقت در طول این سالها تا جایی که من دیدم به نظر میاد که از کار رسانه فاصله نگرفته باشه. شما به عنوان یکی از دوستای نزدیک آقای گرگین که میدونم تا لحظات آخر هم با آقای گرگین بودید، در مورد علاقه شخصی آقای گرگین به پدیده رسانه چی دارید که برای شنوندگان ما بگید؟
آقای گرگین همونطور که گفتی نمیتونست این کار رو نکنه. دیوانوار عاشق کارش بود، اون نمیتونست کار نکنه. چند روز پیش وقتی در کنار بسترش بودم و با هم صحبت میکردیم و هنوز میتونست حرف بزنه، میگو بدون کار که خب نمیشه که زندگی کرد، که ما باید کارمون رو بکنیم، باید کار رو ادامه بدیم. همونطور که گفتی در غربت با 1001 مشکل که همه شماها شاید در جریانش باشید، در آمریکا یک رادیو به وجود آورد، رادیوی امید. این رادیوی امید واقعا مایه افتخاره. به قدری این رادیو رادیوی فرهنگی درجه یکی بود که میگم با تمامی برنامه‌های رادیویی خوب دنیا قابل مقایسه بود.
جالبیش این بود که آقای گرگین به خود من گفته بود که با حدود $10,000 این رادیو رو راه اندازی کرده.
اونجا حتی یک مجله در آورد، یک مجله به اسم امید در می آوردش و اون مجله مجله فوق‌العاده‌ای بود. بعد این رادیو با همکاری نورالدین ثابت ایمانی عزیزان تبدیل شد به رادیوی امید ایران و مدت‌ها رادیوی امید ایران در اونجا بود. ولی مشکلات بسیار زیاد بود در اون زمانی که آقای گرگین این کار رو کرد. با اون مبلغی که شما گفتید واقعا یک کار غیر ممکن به نظر می رسید، اما اون غیر ممکن رو انجام داد و اون رادیو رو تولید کرد. بعد رادیو آزادی وقتی که گرگین رفت اونجا شد یکی از موفق ترین رادیوهای ایران و فوق العاده در اونجا کار کرد. بعد که رادیو آزادی تبدیل شد به رادیو فردا، همینطور برای رادیو فردا کار کرد. او تا لحظه آخر از پایین ننشست و من این رو خدمتتون عرض بکنم که از حدود 2.5 سال پیش، از حدود 2 سال 2.5 سال پیش، زمانی که بیماری او هم آشکار شد، به همت یک دوست نازنینی از نسل شما، یک شاعر برجسته، یک انسان فداکار، دکتر ماندنا زندیان، با آقای گرگین گفتگوهای انجام داد و بعد این گفتگوها سر آغاز یک فکر شد که به صورت یک کتاب در بیاد. مجموعه این گفتگوها و مجموعه مقالات بخواد، یعنی یک زندگی نامه حرفه‌ای در مورد آقای گرگین. و این زندگی نامه حرفه‌ای خوشبختانه میتونم اطلاع بهتون بدم که این زندگی نامه حرفه‌ای مقدار بسیار زیادیش به پایان رسیده، در زمان حیات خودش به پایان رسیده و مقدار بسیار زیادیش الان آماده چاپ هست و این کتاب کامل خواهد شد و چاپ خواهد شد و این کتاب شامل یک CD خواهد بود که اون صدای نازنین، اون صدای یگانه رو که اشعاری رو قرائت کرده، از شعرهای معاصر ایران، از ملک و شعرا بگیرید تا شعرهای امروز، از هر کدوم یک بخشی در اون CD خواهد بود و اون CD در این کتاب خواهد بود. عنوان کتاب هنوز انتخاب نشده، البته خود آقای گرگین نظری داشتن در این مورد که احتمالاً اون نظر اجرا خواهد شد و امیدوارم این مژده رو بدم که این کتاب منتشر میشه و تمامی اهالی رسانه‌های گروهی ایرانی و فارسی زبان در خارج از کشور به گمان من وظیفه دارند که این کتاب رو بخونند. تمام کسانی که به این حرفه علاقه دارند باید این کتاب رو بگیرند و باید یاد بگیرند از نمونه برجسته رسانه‌های گروهی ایران.
آقای فرهندوز، به شعرهایی اشاره کردید که آقای گرگین با صدای خودش خونده. اگر موافقید شعر جمعه رو اینجا از فروغ فرخزاد بشنویم با صدای ایرج گرگین و برگردیم گفتگومون رو ادامه بدیم.
جمعه ساکت، جمعه متروک، جمعه چون کوچه های کهنه غم‌انگیز، جمعه اندیشه های تنبل بیمار، جمعه خمیازه های موزی کشدار، جمعه بی انتظار، جمعه تسلیم، خانه خالی، خانه دلگیر، خانه دربسته بر هجوم جوانی، خانه تاریکی و تصور خورشید، خانه تنهایی و تفعل و تردید، خانه پرده، کتاب، گنج، تصاویر. آه چه آرام و پرغرور گذر داشت زندگی من چو جویبار غریبی در دل این جمعه های ساکت متروک، در دل این خانه های خالی دلگیر. آه چه آرام و پرغرور گذر داشت.
آقای فرهندوز، یه نکته‌ای که شما اشاره کردید در مورد آموزگار بودن آقای گرگین بر من خیلی جالب بود، به خاطر اینکه آقای گرگین اساساً فراتر از یک سردبیر، فراتر از یک مدیر بود. یک نکته‌ای که آقای گرگین رو خیلی نقشش رو برجسته می‌کرد، حداقل در این سال‌هایی که من شانس همکاری با ایشون رو داشتم، مرام و مسلک آقای گرگین در یاد دادن بوده. میخوام ببینم شمایی که رابطه طولانی تر و نزدیکتری داشتید با آقای گرگین، از این مرام و مسلک در طول این سالها چه خاطره داری؟ چه چیزی تو ذهنتون مونده؟
برای ما هم نیوشا جان دقیقا همینطور بود. یعنی این مرام و مسلکی که میگی، این منش و این شخصیت والای ایرج گرگین بود، همیشه همینطور بود. به ما راهنمایی میکرد، منتها طوری راهنمایی میکرد که ما فکر نکنیم که او داره ما رو تصحیح میکنه، ولی طوری راهنمایی میکرد که گوش بکنیم به حرفش. بود سر درست خوندن کلمات، تو نمیدونی ما چقدر با هم دیگه بحث داشتیم. یعنی تک تک کلمات، تک تک واژه ها براش یک ارزش والایی داشت و سعی میکرد به همه کسانی که در این راه کار میکردن بهشون بگه که آقا نحوه درست خوندن چطوره. و در راهنمایی کردن کارمندانش و همکارانش هرگز دریغ نکرد و با مهربانی همیشگیش، با اون لبخند زیبای همیشگیش. اجازه بده یک چیز رو اینجا بگم که گرگین برای من مظهر یک مرد بسیار خوشندام، شیک پوش، تمیز، زیبای ایرانی بود و تا آخرین لحظه عمر همونطور که بود بود. و من چقدر خوشحالم که این مرد در زندگی من بود، در زندگی ما بود، در زندگی نسل ما بود و در زندگی نسل شما بود. استودیوهای بزرگ رادیو ایران و تلویزیون ملی ایران رو امروز اسمش هرچی هست مهم نیست، باید به نام ایرج گرگین نامگذاری کنند، برای اینکه اون نقش خارق العاده ای داشت در شکل بخشی به رسانه در ایران و رسانه مدرن در ایران و رسانه نوین در ایران.
آقای فرهندوز، به نظر شما حالا این نقش آقای گرگین در رسانه، اگه بخوایم از دید کلی تر نگاه بکنیم، ما همیشه میشنویم که آقای گرگین، از خود شما هم شنیدیم، از پیشکسوتانی مثل شما، که آقای گرگین نقش ماندگاری در باز تعریف رسانه در ایران داشته. میشه یکم بیشتر توضیح بدید برای ما که چطور بوده این نقش؟
دقیقاً، برای اینکه رسانه در ایران زمانی که رادیو بود، زمانی که تلویزیون پیشین تلویزیون ثابت بود، قبل از اینکه رادیو تلویزیون ملی ایران به وجود بیادش، یک مفهوم دیگری داشت، مفهوم بسیار سنتی داشت. یعنی یک چیزهای مشخصی بود که در رسانه به صورت سنتی سالهای سال پخش میشد، همونی بود که بود، خبر بود به صورت مفصل و هیچ فرم و قالب مدرنی نداشت. آقای گرگین با شناختی که از رسانه‌های گروهی در جهان تا یه سالها کسب کرده بود، تا یه سالها تحصیل و مطالعه در نقاط مختلف جهان کسب کرده بود، اومد و این شکل رو دگرگون کرد. وقتی که شبکه 2 رادیو تلویزیون تأسیس شد، نحوه خبر در این شبکه کاملا متفاوت بود با اون چیزی که در سالهای متمادی خبر بود. یعنی یک خبر جهانی به مردم عرضه می‌شد. او بود که نشون داد که چقدر اهمیت داره فیلم رو در کجا باید گذاشت، چقدر از فیلم رو باید گذاشت، چه جوری برنامه رو باید.
خیلی تاکید ویژه‌ای هم داشت آقای گرگین بر ارزش‌های خبری و بر عادلانه و منصفانه خبر دادن. فهمیدم می‌کنم اعتدال اصلا کلمه مورد علاقه آقای گرگین بود.
دقیقاً اعتدال کلمه مورد علاقه آقای گرگین بود و او عمیقاً اعتقاد داشت به راستگویی، به گفتن حقیقت و به
متاسفم من تو موقعیت خیلی بدی آقای فراندوز عزیز با شما دارم صحبت میکنم.
ببخشید من پراکنده گوییم میکنم. من الان در شرایطی نیستم که واقعا بتونم اونطوری که وظیفم هست به عنوان یک شاگرد در مورد استادم حرف بزنم، ولی فقط این رو همونی که گفتم، یه انسان جایگزین ناپذیر، یک حرفه‌ای به معنای واقعی کلمه. و من واقعا نیوشو به همه اول به شماها بچه‌های رادیو فردا، بعد به تمام اهالی رسانه‌های گروهی ایرانی در هر کجای جهان که هستند تسلیت میگم، به تمامی هنرمندان ایران، به ملت ایران تسلیت میگم. و درد من، درد بزرگ من و تأسف عمیق من اینه که شخصیتی مثل ایرج گرگین که میتونست منشأ چه اثرات بیشتری در سرزمین خودش باشه، باید در غربت، در جایی که فرسنگ ها از سرزمین خودش فاصله داشت، سرزمینی که بهش عاشقانه عشق می‌ورزید تا لحظه آخر، باید در اینجا در گوشه یک بیمارستانی در شهری در ویرجینیا در حومه واشنگتن در اینجا چشم از جهان ببنده. حالا که گرگین میتونست چه شاگردانی رو در ایران تربیت بکنه، میتونست چقدر کارهای دیگری بکنه. من در مورد کارهاش اگه بخوام صحبت بکنم، همون ماجرای مثنوی 70 من کاغذ خواهد شد. واقعا یک انسان برجسته و بزرگ بود و یک استاد و یک یار همیشگی برای همه کارمندانش، برای همه کسانی که آموزششون